رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود بر شما شنونده ارجمند، من کیوم مرسیاتو هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 7 شام است.
سلام های گرم در این هواهای سرد. شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 3 بعد از ظهر است.
امروز شنبه 22 ژانویه سال 2008 میلادی است.
در آغاز برنامه توجه کنید به فشرده آخرین خبرها با صدای همکارم خرمانی بقازاده.
سلام همکاران. شنونده عزیز، نگرانی ها از این که پایین روی بازار سهام در سراسر جهان به اقتصاد ایالات متحده آمریکا تاثیر منفی می رساند باعث شد که ساعت پیش بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا نشان داد مفاد اصلی بانکی را تا 3.1% کم کرد. این یک اقدام بسیار جدی بود که در تاریخ نوین آمریکا در دوام یک روز گرفته شد. بانک مرکزی گفت که نشان داد ذخیره های فدرالی را تا 3.5% کاهش می دهد. این در حالی است که امروز قیمت سهام در سراسر جهان با نگرانی ها از امکانی بدشوی وضع اقتصادی امریکا باز هم پایین تر رفت. در جریان آغاز داد و ستد امروزه در بازار اصلی سهام اروپا در لندن پایین روی نشان داد ها 3% را تشکیل داد. صبح امروز قیمت سهام در ژاپن 5.7% پایین آمد و در چین بیش از 7% را تشکیل کرد. رئیس صندوق بین المللی اسعار دومینیک شتراوس کان وضع اقتصادی جهانی را جدی ارزیابی کرده است. طبق گزارش ها در پی تصمیم اسرائیل برای کاهش شدت بلاکاده انرژی نوار غزه که 4 روز ادامه کرد، ماشین های حامل مواد سوخت صبح امروز وارد منطقه شد. اسرائیل راضی شد که تنقید های جامعه بین المللی را به نوبت گرفته بلاکاده غزه را برای یک روز بردارد. وضع به عمل آمده باعث بسته شدن تنها ایستگاه برقی منطقه شد که نصف غزه را با برق تامین میکرد. اسرائیل گفت که چنین تصمیم به خاطر جلوگیری از حمله های موشکی جنگیان مربوط به حماس گرفته شده است که غزه را تحت کنترل خود نگه می‌دارند. یک کمیسیون مستقل در کانادا باید توصیه‌های خود را برای بهبود بخشیدن وضع افغانستان به نشر رساند. طبق گزارش از کانادا، در این توصیه‌نامه ضرورت افزایش دادن هیئت نیروهای کانادایی در افغانستان در فرصت تا سال 2011 تاکید خواهد شد. هیئت فعلی سربازان کانادایی که از 2500 واحد نظامی عبارت می‌باشند، قرار است تا فوریه سال 2009 در افغانستان خدمت کنند. نخست وزیر استفن هارپر که کمیسیون مذکور را اکتبر سال گذشته تأسیس داده بود، جانبداری توصیه شماری نیروهای کانادایی در افغانستان است، اما حزب‌های مخالفین که اکثریت پارلمان را تشکیل می‌دهند، مخالف نگهداشت نیروهای ملی کشورشان در مناطق جنگ زده هستند. خبرنگار آلمانی مارکوس بنسمن روز شنبه در آستانه پایتخت قزاقستان لاتوکوب وقارت شده است. بنسمن 39 ساله در کناری راه در سرمای شدید و در حالت بیهوشی آشکار شد. او را در چنین حالت به شفاخانه انتقال دادند و معین کردند که جوغ او شکسته و تنش شدیداً سرما خورده است. برای مراقبت بهتر وی را دفعتاً به آلمان انتقال دادند. در آستانه بنسمن مشغول نواربرداری فیلم مستند برای یک تلویزیون آلمانی بود. او برای چندین رسانه‌های آلمانی پیوسته راجع به وضع آسیای مرکزی نوشته و بارها حکومت ازبکستان را برای نقض حقوق انسان تنقید کرده است. همسری وی خبرنگار ازبکستانی گلیما بخاربایوا یکی از شاهدان آشوب‌های خونین اندیجان در ماه می سال 2005 بوده است. دادستان‌های سازمان ملل متحد گفتند که نخست وزیر پیشین کوسوو راموش هرادینچ که سال‌های 1998-99 فرماندهی ارتش آزادی‌خواه کوسوو بوده است، در جنایات مربوط به تجاوز به ناموس، تعقیب و کشتار سربهای ملکی گناهکار دانسته می‌شود. جانب عیب‌دارکننده می‌خواهد او و دو جنگی دیگر عضو این گروه نظامی را به مهلت 25 سال روانه زندان کند. همه این سه نفر گفتند که گناهکار نیستند. هرادینچ سال 2005 یک مدت کوتاه به حیث نخست وزیر کوسوو فعالیت کرده، بعداً از این وظیفه استعفا داد و به تریبونال نظامی سازمان ملل متحد تسلیم شد و مقام بلندترین آلبانی تبار است که در جنایات جنگی عیبدار شده است. و با نظرداشت تقاضاهای اقلیت کرد تبار عراق، پارلمان این کشور امروز پرچم دوران صدام حسین رهبر پیشین عراق را تغییر داد. نقش نوی پرچم رخ‌های افقی سرخ و سفید و سیاه را حفظ خواهد کرد، اما از روی آن سه ستارچه سبز که شعار حزب بعثی صدام یعنی وحدت، آزادی و سوسیالیسم را ایفاده می‌کردند، برداشته می‌شود. قانون پرچم عراق اینچنین طرز نوشتجات الله اکبر را هم در روی پرچم تغییر داده است. شکل نوشده پرچم ملی عراق تا یک سال نگه داشته شده، بعد روحی تغییر دادن آن اندیشیده خواهد شد.
تشکر گلچینی، آخرین خبرها را از همکارم خرمانی بقازاده شنیدیم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، طبق معمول به دنبال اخبار جهان نگاه می افکنیم به سرخطی برخی از مطالب برنامه این ساعت. محدودیت انتقال نیروی برق به کارخانه های خرد و میانه تاجیکستان با هراس از وضع فوق‌العاده.
قدم نوی در همکاری های نظامی امریکا و تاجیکستان برای تحکیم امنیت منطقه‌ای.
ادامه فروافتی سهمیه ها در بازار بورس و آمادگی ها به فروم اقتصادی جهان.
جلسه اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان در مورد بحث هسته‌ای با ایران در برلین. مهمترین تحولات تاجیکستان، جهان و منطقه، تفصیلات واقعه، نظر و واکنش ها، تأثیر و پیامدهای احتمالی. از همین زاویه به ادامه برنامه می رویم و یادآور می شویم این برنامه را همکارم در دوشنبه کیومرث عطا و من در پراگ سلیم ایوب زاد به شما تعریف می کنیم. و به غیر از موضوع های نامور شده چند خبر و گزارش شفق‌انگیز داریم که نیز در کمتر از یک ساعتی باقی مانده خواهید شنید. اما پرسش اول از همکارم در دوشنبه کیومرث، امروز مهمترین خبری تاجیکستان چیست؟
البته مهمترین خبر به تامین اهالی با برق مربوط است امروز، و سر از امروز انتقال نیروی برق به کارخانه های خرد میانه تاجیکستان نیز شدیداً محدود می شود. این اقدام شرکت برق تاجیک در حالی گرفته می شود که بیشتر از یک ماه با ساکنان تاجیکستان از کمبود نیروی برق مشقت می کشند. مسئولین شرکت برق تاجیک امروز همین سردی های کم نظیر روزهای اخیر و هم پایین رفتن سطح آب در آبانبار نارک را سببی تصمیم خود نامیدند.
کیومرث، اما این خبر هم هست که گفته می شود در تاجیکستان امروز حتی از یک احتمال زودرس یک وضع فوق‌العاده در ساحه انرژی نیز سخن می گویند، نه؟
بله، گفته می شود با حجم فعلی استفاده نیروی برق، این را شرکت برق تاجیک می گوید، ذخایر آب در آبانبار نارک تنها تا دهه اولی ماه فوریه کافی خواهد بود و بعد از آن احتمالاً وضع به اندازه بحرانی خواهد شد که شاید وضع اضطراری در کشور اعلام گردد. اما برق تاجیک می گوید با این وجود، در این شرایط محدودیت شدید نیروی برق به شرکت الومینیوم تاجیکستان موسوم به تلکا، همچنین کارخانه استحصال سیمنت دوشنبه و بیمارخانه های کشور دخل نخواهد داشت. این موضوع را امروز در دوشنبه همکاری ما ناصرجان مامورزاده پیگیری کرد و حالا گزارش او را میشنویم.
سر از 22 ژانویه انتقال نیروی برق به اهالی و اکثر از کارخانه‌های خرد و عظیمی صنایع تاجیکستان محدودتر شده است. این نکته در بیانیه تازه نشر شرکت برق تاجیک ذکر می‌گردد. نهادی مذکور تاکید می‌کند که در دو هفته آینده تاجیکستان می‌تواند به بحران برق روبرو گردیده و احتمال وضع اضطراری اعلام شود. رشید گولوف، معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک، گفت تا به اعتدال آمدن افزای انتقال نیروی برق به شرکت الومینیوم تاجیکستان تالکو هر روز تا 2 میلیون کیلووات ساعت و به ولایت های سوغد و خطلان و نواحی تابعی مرکز تا 1 میلیون کیلووات ساعت محدودتر میگردد. آقای گولوف در شرح علت های تشدید محدودیت رجه انتقال برق گفت:
مجرای دروی وقت نسبت به همین دوره سال گذشته قریب 3.5 برابر آب کم، به همین سبب با در نظر داشت اون که واردات برق نه چندان کفایه است، اینا با سبب خونیگوهای شدید در جمهوری ترکمنستان و ازبکستان، ما با یک خلاص آمدیم که برای نگاه داشتن یک ذخیره مینیمالی آب انرژتیکی جمهوری استعمال نیروی برق را محدود کنیم.
رشید گولوف از شرکت برق تاجیک: به اطلاع برق تاجیک فعلا در تاجیکستان تا 46 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق در یک شبانه روز استفاده می شود و با همین میزان استفاده ذخیره برق تنها تا 10 فوریه امسال کفایت خواهد کرد. مسئولین برق تاجیک می گویند در حالی که سطح آب در آبانبار نیروگاه نارک که به صورت بی‌سابقه پایین رفته است رو به بالا ننهد، در تاجیکستان وضع اضطراری اعلام خواهد شد و اما هواسنجان تاجیک نیز نمیتوانند با پیشگویی های خوشبینانه خود ساکنان را آرام بکنند. محمد سفارف معاون رئیس آژانس آب و هواسنجی تاجیکستان میگوید سرماهای شدید که باری نخست در 25 سال اخیر مشاهده شدند باعث کم شوی آب رودخانه ها و ضمناً کاهش میزان آب در آب انبار نارک گردیده است و افزود سردی شدید هوا تا 27 یانوار ادامه خواهد کرد. بعدن 3 روز هوا اندک گرم و در دهه اول ماه فوریه دوباره سرمای شدید کشور را فرا خواهد گرفت.
متخصصان سوهای انرژیتیک در حقیقت در آن حالت هم که درست میگن که این وابستگی زیش دارد، اگر حرارت هوا بلند نشود در همین روزهای نزدیک ممکن است که سطح آب انبار هم خیلی کم شود. پس فرآیند در وقتی که هوا سرد میشود در وادی ها در کوه ها یعنی جاری شوی آب یعنی سطح آب کم میشود.
محمد سفارف معاون رئیس آژانس آب و هواسنجی تاجیکستان: برق تاجیک گفته است من بعد اهالی کشور به جز دوشنبه پایتخت فقط 1.5 ساعت صبح و 1.5 ساعت شام برق خواهند دید، اما در دوشنبه به قبل این شرکت با فاصله یک روز از ساعت 22 شب تا 5 صبح انتقال برق قطع می شود. این هم در حال است که اکثری ساکنان پایتخت روزهای اخیر با مشکلی بی‌برقی مواجه بودند و نمی توانستند خانه های سرد خود را کمی گرم کنند. 22 یانوار گروهی 12 نفره ساکنان دوشنبه به نشان اعتراض از قطع شوی غیر انتظار و بیش از رجه تعیین شده برق در نزد ساختمان شبکه های برق پایتخت گردی هم آمدند. آنها را این که برق به خانه هایشان تنها 3 ساعت در یک شبانه روز انتقال می‌یابد خشمین کرده است. اما نهادهای انرژی در برابر مشکل فعلی بی‌برقی عاجز به نظر می‌رسند. ناصرجان امام‌رضا، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم شرکت برقی تاجیک در مورد لیمیت شدید و غیر مقرری برای کارخانه های بزرگ و میانه تاجیکستان از حراس بحران انرژی در ماه فوریه امسال.
در واقع یکی از نشریه‌های روسیه دیروز در رابطه با افتتاح نیروگاه برق آبی سنگتودا یک، نه افتتاح بلکه آغاز به کار کردن توربین اولی این نیروگاه، مقاله یک متخصص سوهای انرژی را چاپ کرده بود و در آن گفته می شد که این نیروگاه در روی رودخانه ساخته می شود که تا رفت آبش کم می گردد، آبش کاهش می یابد. و همچنین طوری در برنامه گذشته خبر داده بودیم، رهبر جنبش وطندار ژورنالیست تاجیک مقیم مسکو و دادا جان عطاولا در یک نامه اظهار داشته بود که حکومت تاجیکستان از عهده اجرای این مشکل یعنی بحران انرژی برآمده نمیتواند و بناهن باید به استعفا رود. در همین حال از شهر چکالوسک در شمال تاجیکستان نامه نزدیک به 200 نفر از ساکنان این شهر نشر شده است که در آن نیز از رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و نهادهای بین المللی درخواست شده است مشکل انرژی این مردم حل گردد. در این نامه گفته می شود که به سبب سردی هوا در چند روز اخیر یک چند نفر از پیرانسالان در شهر چکالوسک ولایت سوغد به سبب سردی از جهان گذشتند و همچنین مردم دیگر نیز سلامتی خود را از دست می دهد. حالا توجه نمایید به گزارش همکارم در ولایت سوغد معصوم محمد رجب در رابطه با این نامه مردم.
تعداد از ساکنان شهر چکالوف و خوجند ولایت سوغد با ارسال یک مراجعت نامه عنوانی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان تقاضا کردند به حل مشکل بی‌برقی در سوغد به خصوص در شهر چکالوف رسیدگی کند. در مراجعت نامه آمده است که استان سوغد به خصوص شهر چکالوف امروزها به یک بحران شدید انرژتیکی روبروست و مردم از نبود برق و گاز در منزلهای زیستی خود عذاب میکشند و سلامتی خود را از دست میدهند. تا جایی که به نوشته مؤلفان نامه در طی هفته اخیر چند نفقه خور در شهر چکالوف به تأثیر سردی نابود شده اند. در پایان این مراجعت نامه که نسخه های خطی و الکترونی آن به دفتر رادیوی آزادی در دوشنبه و خوجند سپرده شده است، 193 ساکن شهر چکالوف و خوجند امضا گذاشتند. یک ساکن شهر چکالوف که اسم خود را اولگا معرفی کرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که منزلش گاز و برق ندارد، تنها صبح و شام در دوام یک یک و نیم ساعتی برق می دهند.
Если минус 15, а у меня дома минус 10.
Ольга, сокини шарич калом мегуят. همین حاضر هوای کوچه 15 درجه سرد است، اما در منزل من سردی هوا 10 درجه است. ببخشید افسود اولگا، این چگونه حکومت است؟ آب در خانه هایمان یخ می کند و آدمان از سردی در خانه هایشان به هلاکت می رسند، اما حکومت این را نادیده می گیرد. آیا این حالت حکومت تاجیکستان را به تشویش نمی آورد؟ اولگا ساکن شهری چکالوف در رابطه با موضوع رعنای بابا جان استاد دانشگاه دولتی خوجند ساکن شهری چکالوف می افزاید
اگر گیرم بخچه بچه گمه مثلا در شهر چکالوف جایی که کودکی من اونجا با بخچه می رود برق نیست و بنابراین از سبب سردی هوا کارانتین اعلان شده است. خونه ها مینوس چونکه وقتی که آب در خونه یخ می بندد پس چی جایی این سوال است.
مصاحبانم خروج سرماخوری و بیماری های دیگر در بین ساکنان شهر چکالوف عموماً در استان سود را در پی کمبود شدید برق و گاز در منزل های زیست تایید کردند، اما افزودند که از مرگ و میر آدمان به تأثیر نبود گرمی در خانه های زیست دقیقاً مثال آورده نمی توانند. ضمناً این گونه سر و صداها درباره مرگ آدمان در پی نبود برق و گاز و سردی منزل ها در بین ساکنان سوخت هر زمان بلند می شود، اما مقامات این گونه خبرها را تا حال رسماً تصدیق نکرده است. شکربیک سمدوف معاون اولی رئیس استان سوخت اخیراً این گونه آوازه ها را رد کرد.
در حقیقت در آخر ماه دکمبر اولی ماه ینوار یک آوازه پنجم که گویا یک کودک 4 ساله گویا که از خونکی فوتیده بود، ما در تمام بیمارخانه گشتیم و یگان جا یگان این فقط تصدیق نشد و فقط دویمی که گویا که از سبب گاز یگان کس فوت شده این خیلی فقط نیست. اگر ما بود یگان آوازه باشه آوازه بردروغ است.
اما ساکنان شهرهای چکالوف و خوجند در مراجعتنامه خود به نام پرزیدنت تاجیکستان گفتند که فکت‌های مرگ و میر آدمان بیمار و برجامانده در خانه‌های سرد در سوغ جای دارد. آنها در نامه خود از سازمان ملل متحد خواستند و ساکنان تاجیکستان با ارائه نیروگاه‌های بادی و آفتابی کمک کند، چون دولت تاجیکستان از عهده تأمین ساکنانش با برق و گاز نمی براید. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، چکالوف، خوجند.
نامه دست جمعانه ساکنان یکی از شهرهای ولایت سوغد تاجیکستان در باره وضع بد زندگی در حالت بی‌برقی و سردی و همچنین در گذشته چنده از سالخوردگان و بیماران.
امروز همچنین فرمانده ارتشی امریکا ویلیام فیلان تا یک سفری رسمی وارد تاجیکستان شد و با رئیس جمهور امامعلی رحمان دیدار و ملاقات انجام داد. همکاری های نظامی امریکا و تاجیکستان تأمین امنیت منطقه، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و آماده سازی نظامیان افغان در دانشکده حربی تاجیکستان از موضوعهای دیدار ویلیام فیلان ادمیرال امریکایی با امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بود است. تفصیلات خبر را از همکارای ما در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد میشنویم.
دانشگاه نظامی وزارت دفاع تاجیکستان از ماه فوریه سال روان به آماده سازی کادرهای نظامی افغانی آغاز خواهد کرد. این مسئله در کنار دیگر از مسائل همکاری های نظامی آمریکا و تاجیکستان ضمن ملاقات ادمیرال ویلیام فیلان فرمانده مرکزی فرماندهی نیروهای مسلح آمریکا با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفته است. ادمیرال ویلیام فیلان در ختم این ملاقات به خبرنگاران از جمله گفت:
For an initiative that is beginning this month to train a number of Afghan young men, cadets, for future service at the military academies.
او میگوید افغانستان به کادرهای نظامی خود نیاز دارد و از این رو ابتکار تاجیکستان که در آموزش دادن متخصصان نظامی افغانستان اظهار آمادگی کرده است بیانگر سیاست قوی آن در مناسبت با کشور همسایه می باشد. ضمن این سومین سفر ویلیام فیلان فرمانده مرکزی فرماندهی نیروهای مسلح آمریکا در ظرف یک سال اخیر به تاجیکستان است. در ادامه سفر خود ادمیرال آمریکایی از پاکستان، افغانستان و ازبکستان کشورهای همجوار تاجیکستان نیز دیدن خواهد کرد. به اعتقاد کارشناسان تاجیک یکی از اهداف سفرهای پی در پی مقام بلندپایه نظامی آمریکا به منطقه و از جمله به تاجیکستان بعد اخراج نیروهای آمریکایی از ازبکستان و تشنج وضع در افغانستان، یافتن راه‌های مناسب کمک به نیروهای آمریکا در افغانستان است. این کارشناسان میگویند آمریکا در منطقه به یک پایگاه نظامی ضرورت دارد و شاید استفاده از فرودگاه عینی واقع در 15 کیلومتری شهر دوشنبه یکی دیگر از نیتهای نظامیان آمریکایی باشد. اما فرمانده مرکزی فرماندهی نیروهای مسلح آمریکا در این باره چیزی نگفت. فرودگاه نظامی عینی واقع در 15 کیلومتری شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان از سوی وزارت دفاع هندوستان ترمیم و بازسازی می شود و اخیرا رسانه‌های این کشور خبری را پخش کردند که دهلی اجازه استفاده این پایگاه را پیدا کرده است. اما مقامات تاجیکستان این ادعا را تکذیب میکنند. بنا به اطلاع سفارت آمریکا در دوشنبه، در سال گذشته این کشور به نهادهای قدرتی تاجیکستان حدود 30 میلیون دلار کمک کرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازدید ادمیرال آمریکایی از تاجیکستان و هم نقشه سفری او برای بازدید از افغانستان، پاکستان و ازبکستان و صحبت های دور و بر در اطراف این سفر.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و باز پرسش از همکارم در دوشنبه کیومرس از شما سوال این که امروز خوب چند لحظه پیش درباره سردی ها و درباره مشکل بی‌برقی گزارش ها رو شنیدیم، اما امروز آب و هوا در دوشنبه در تاجیکستان چگونه بود؟ چه خیلی است؟
روسی هنوزم در دوشنبه هوا بسیار سرد است. همین حالا اعلام شده است که هوا 10 درجه سرد است و گفته می شود شبانه باز هم از این سردتر خواهد شد. سردی هوا البته به همه رشته های زندگی در پایتخت کشور و همه مناطق تاجیکستان تاثیر داشته است و نگرانی هم مردم و هم حکومت را به میان آورده است.
بله، البته در این باره بازم اما کیومرس وقتی همین لحظه ها مثلا از تیرزه استودی بخش تاجیکی رادیو آزادی در دوشنبه و بیرون نگاه میکنید چی دیده میشه؟ چی میبینید؟
روستی هست تریزه ما نه همه جو نمودار است، چون که استودیه ما از سطح زمین اندک پستر واقع شده است، اما از تریزه برف رو می شود دید و هم درختانی برف پوش رو که لخته های یخبسته برف از شوخ آنها پایان می افتد. البته بارش برف نیست، اما کم کم افتیدنی برف پرچه ها دیده می شود.
اینان همین چیز رو من شما شنیدم میخواستم، زیرا امروز وقت همکاران دیگری ما نیز این منظره دوشنبه رو حکایت کردند، یک رویداد مهم جهان به یاد رسید و اگر شنونده های ما نیز همین گونه فروافتی برف از شخصوران رو امروز دیده باشند، میتوانند تصور کنند که ارزش سهمیه ها در بازارهای بورس جهان همین گونه مانند برف سر شخصوران فرو میافتد. از چین و ژاپن گرفته تا فرانکفورت و لندن نرخ سهمیه‌ها با سرعت پایین می‌رود و گفته می‌شود وضعیت خیلی جدی است. اما حکومت ژاپن مثلا هرچند که فروریزی روز دوم را به سر می‌برد، گفته است ضرورت مداخله دولت را نمی‌بیند.
ولی آیا سبب این حالت چیست؟ از چی نرخ این سهمیه‌ها که تا دیروز رو به بالا حرکت میکرد این گونه فرو می‌رزد و این روند چی پیامدها خواهد داشت؟
در واقع در روزهای گذشته شاهد بالاروی سهمیه‌ها بودیم، اما خوب این موضوع‌ها را در گزارش همکارمان خرمان بقازاده می‌شنویم با در نظر داشته آن که به احتمال زیاد چنین وضعیت در مرکز توجه فورم اقتصادی جهان در داووس سوئیسری قرار خواهد گرفت.
تحولات چشمرسی اخیر در بازار سهام جهانی یکی از موضوعهای محوری نشست امسالی فورم جهانی اقتصادی در داووس خواهد شد. برای شرکت در کار این نشست که روز چهارشنبه شروع شد و 5 روز دوام خواهد کرد، 2500 رهبر سیاسی و اقتصادی و صاحب کارانی با نفوذ گرد هم میآیند. مسائل دیگری مورد بررسی این نشست با مقابله با تروریسم و فقر و بینوایی تمرکز خواهد کرد. انتظار می‌رود که در مراسم کشایش آن وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رایس سخنرانی کند. اینچنین شرکتی رئیس جمهوری پاکستان پرویز مشرف، نخست وزیر بریتانیا گوردن براون و دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون در نظر گرفته شده است. اما طور تحلیلگران اقتصادی میگویند مسائل مربوط به پایین روی قیمت سهام در سراسر جهان چنان داغ شده است که آن میتواند کلی توجه شرکت داران فوروم داووس را به خود جلب کند. روز سه‌شنبه نشاندادهای بازار در آسیا باز هم پایین‌تر رفت و در ژاپن و هنگ کنگ و چین و کره جنوبی در حدود 4% کاهش یافت. نشاندادهای بازار بورس اروپا هم طبق پیشگویی ها همین گونه پایین‌تر رفت. طور میگویند همش از ایالات متحده آمریکا شروع شد، وقتی شماری افزاینده ساکنان این کشور که با پرداخت قرض‌های بانکی برای خریداری منزل‌های نو مواجه مشکل شدند، این وضع دفعتاً به دیگر مناطق جهان اثر کرد. فرانسیس لون مدیر کلان شرکت فولبرایت سکیوریتیز که خدمات مالی را در کلانترین بازارهای چین و هنگ کنگ ارائه میکند گفت:
واقعیت این است که بازار مالی آمریکا در اقتصاد این کشور اعتبارش را از دست می‌دهد. باور می‌رود که نشاندادهای اقتصادی آمریکا کاهش یافته، بحران مربوط به قرض خانه و همه سازمان‌های مالی اثر خواهد گذاشت و همه این عامل‌ها باعث به میان آمدن اضطراب در بازار شده است.
علت چنین پایین روی قابل ملاحظه نشاندادهای سهام در بازار جهانی در اظهارات روز جمعه رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش است که گفت برای تشویق خریداران منزل در کشورش برنامه کاهش انداز را به مبلغ 150 میلیارد دلار پیشنهاد میکند و گفت که چنین اقدام برای بهبودی اقتصاد کشورش مساعدت خواهد کرد. اما طوری معلوم شد واکنش بازار به چنین اظهارات ناامید کننده بود، چون که به قول تحلیلگران یک علامت دیگری برنامه بوش که میخواهد بحران اطراف بازار منزل را کاهش دهد همکنون این است که در آمریکا میزان خریداری مال وارداتی کمتر خواهد شد. تحولات دیگر این خواهد بود که بانک‌های بزرگترین ایالات متحده آمریکا و دیگر ساختارهای مالی باید از بهر کاغذهای قیمتناک بسیار میلیارد دلاری در بازار منزل محروم شوند. اما با نظر داشت اینکه چنین وضع میتواند در اروپا هم توسعه یافته به بانک‌های این منطقه تاثیر رساند، هنوز میزان خسارات این مؤسسه‌ها شمرده نشده است. حالا همین چیز معلوم است که طبق گزارش‌ها از آسیا، بانک چین کلانترین بانک این کشور علاقه درآمد توی زیاد را از کاغذهای قیمتناکش که با قرضهای منزلی ایالات متحده آمریکا وابسته میباشند از دست داده است. اما در شرایط چنین نامعینی ها و تشویش ها در بازار جهانی، در تاجیکستان تحلیلگران میگویند که انتظار تحولات جدی نباید شد. یکی از آنها اقتصادشناس ظفر عبداللهیف رئیس خبرگزاری اوستا است که میگوید با سبب از جریان‌های بزرگ اقتصاد جهانی دور بودن تاجیکستان، هیچ گونه تغییرات در بازار جهانی به اقتصاد این کشور اثر نخواهد کرد.
اقتصاد تاجیکستان پوشیده است و با جریان‌های رشد اقتصاد جهانی همراه نمی‌شود. ارتباط آن با اقتصاد جهانی خرد و ناچیز است و از این رو افت و خیزهای مختلف جهانی نمی‌تواند به آن تأثیر گذار باشد. ارتباط اقتصاد تاجیکستان با جهان تنها توسط صادرات آلومینیوم و پخته خام صورت می‌گیرد و اینجا تنها می‌تواند پایین رفتن نرخ بعضی از محصولات خام به اموال مشخص تأثیر کند. دقیق تر گویم در تاجیکستان این شرکت ها معرفی نشدند و این کشور بیشتر از اقتصاد کشورهای همسایه به مثل روسیه وابسته می باشد. از این رو بی‌ثباتی ها در بازار این کشورها نه در بازارهای جهانی در اقتصاد تاجیکستان بیشتر احساس خواهد شد.
حالا در برابر انتظاری ها از واکنش های بازار آمریکا به تغییرات بازار سهام در جهان، اینچنین اکثریت به نشستی داووس چشم دوختند که شاید تواند وضع را به اعتدال آورد. ضمناً در این نشست احتمال است که نماینده های تاجیکستان اشتراک کنند. ظفر عبداللهیف میگوید که طبق اطلاع او معمولاً مقامات و یا رهبران اقتصادی کشور در این نشست با نفوذ شرکت نمیکنند، هرچند به قول وی فرصت آن رسیده است که تاجیکستان در چنین همایش های با نفوذ جهانی به حیث ناظر معرفی شود و فعالانه در تجارت جهانی شرکت کند.
آمادگی ها به افتتاح فورم جهانی اقتصادی در داووس در پس منظر فروریزی نرخ سهمیه ها در بازارهای بورس. در این لحظه ها همه گوش به زنگ جنبستی روز در بازار بورس نیویورک در اول استریت خواهند شد که دیروز تعطیل بود و همین گونه و همین زنگوله اول استریت یا میتواند بانگی واقعا بانگی استراب برای اقتصادیات جهان باشد و یا با صدای گوشنواز مقرریش همه را آرام کند.
طور شنیدیم به احتمال زیاد یک قسم مشکل از آن جا میاد که ترس از خود ترس نه از واقع میتواند به بد شدنی اوضاع سبب گردد.
بله کاملا درست است. یک بخش بزرگی از این مشکل در نتیجه واهمه به میان آمده است و شاید این است که مسئول امور اقتصادی و مالی اتحاد اروپا یواخیم آلمونیا امروز در نشست خبری در بروسل چنین گفت.
We cannot ignore that we are living in a difficult moment that we need to be.
ما نادیده گرفته نمی توانیم که دوره مشکلی را به سر می بریم و باید هوشیار باشیم و همه چیزی را که در بازار پول به عمل می آید موشکافانه دنبال کنیم. ولی ما باید به مشتریان، سرمایه گذاران، شهروندان، بخش خصوصی اقتصاد، پیمانگران اجتماعی و دیگران پیام دهیم که برای تغییر وضع و حل مشکلات ابزاری ضروری در دست داریم.
To weather this situation, to tackle the challenges.
یواخیم آلمونیا مسئول امور اقتصادی و مالی اتحاد اروپا در بابت حراس از تضعیف اقتصادی در ایالات متحده و تاثیر احتمالی آن به اقتصادیات جهان. و آخرین خبری که امروز به دسترسی چند لحظه پیش این است که در امریکا درجه سود یا بهره بانکی با تقریبا درجه بانکی 75 نقطه به پایان رسید. در این کلانترین کاهش بهره در امریکا است. در ماه دکبر سال گذشته همگی 25 نقطه این بهره به پایان رفته بود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و آنگونه که گفتیم که همه گوش به خماران که در وال استریت چی حادثه به عمل خواهد آمد چند لحظه پیش تجارت در وال استریت به پایان رسید و در آنجا هم خبر اساسی این بود که کاهش بهره مفاد کاهش درجه مفاد بانکی به 0.75 درصد که در نتیجه همگی 3.5 درصد بهره بانکی را در امریکا معین کرد وزیران امور بیرونی پنج عضو دائمی شورای امنیت با اضافه آلمان قرار است امروز در برلین بست سوم تحریم های احتمالی ضد ایران را بررسی کنند. این نشست قرار است بعد از یک ساعت دیگر آغاز گردد و طرف ها این موضوع را بررسی خواهند کرد. اما در همین حال وزیر کارهای خارجی آلمان گفته است که این یک هشدار به تهران خواهد بود که نگرانی از برنامه هسته‌ای آن همانا در سطح بین الملل باقی است.
همزمان اکثر تحلیلگران بر این نظرند که اگر در نشست برلین با ادامه سرپیچی روسیه و چین بست نوی تحریم ها تشکل نیابد، دیگر به این زودی ها تحریم های نو ایران را تهدید نخواهد کرد. گوش می دهیم به گزارش همکاری ما نور محمد خالزاده.
در ملاقات وزیران خارجه پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر علاوه آلمان در برلین تدابیر بررسی می شود که به تحریم سوم ضد ایران شامل خواهد شد. تحلیلگران میگویند تدابیری که در برلین بررسی می شود به احتمال زیاد تدابیری شدید اقتصادی نخواهد بود آنگونه که خود امریکا بر ضد ایران جاری کرده است شانون کیله کارشناس ارشد عدم گسترش اسلحه‌های هسته‌ای در پژوهشگاه بین‌المللی مطالعات صلح مرکزش در استکهلم در این باره چنین نظر دارد
Almost certainly it's on the discussion right on the table right now is basically a continuation of the types of targeted sanctions.
آنچه برای بررسی حالا در روی میز گذاشته شده است اصلا ادامه همان نوع تحریم های هستند که در قطعنامه های 1737 و 1747 آورده شده است. این بدان معناست که این تحریم ها بعضی گروه های ویژه از قبیل سپاهی پاسداران انقلاب و شخصیت های را فرا می گیرد که باور می رود با برنامه های هسته‌ای و موشک های بالدار ایران ارتباط دارند.
شانون کیله
شک دارد که کشورهای عضو دائمی شورای امنیت در چنین شکل نیز برای تصویب تحریم‌های محدود ضد ایران آمادگی نشان دهند. مسئله این است که چین و روسیه به هر گونه تحریم بعدی شورای امنیت بر ضد ایران مخالفند. کیله میگوید برای این دو سبب اصولی وجود دارد.
What's happened is the political dynamics of the sanctions debate really has changed at the Security Council.
آنچه پیش آمده است این است که حالا در شورای امنیت اوج مناظرات سیاسی مربوط به تحریم ها تغییر کرده است. چون این تغییرات دو عامل دارد. یکیش این است که در میانه ماه نوامبر سال 2007 رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران گزارش منتشر ساخت و ایران را به اصطلاح سفید کرد. اما آن درست نیست. عامل دیگر این است که نهادهای امنیتی آمریکا درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران گزارش مشترک به نشر رساندند. من فکر می‌کنم عادلانه خواهد بود اگر ما بگوییم که این گزارش تعجیلی بودن این مسئله را کاهش داد.
Of the U.S. National Intelligence Estimate, and there, I think it's fair to say that that really has taken away a lot of the urgency of the issue.
به عقیده کارشناسان در میان کشورهای اتحادیه اروپا نیز در مورد تحریم‌های ضد ایران نظری یکسان وجود ندارد و آنها نیز مثل اعضای شورای امنیت به دو گروه تقسیم شده اند. مثلا فرانسه و آلمان و بریتانیا خواستار تحریم‌های اضافی می باشند که باید خارج از چهارچوبه قطعنامه شورای امنیت بر ضد ایران جاری شود. ولی بسیار از کشورهای عضو این اتحادیه می خواهند که تحریم‌های ضد ایران از چهارچوبه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بیرون نرود.
بررسی تحریم‌های بست نو تحریم‌های احتمالی ضد ایران ضمن بحث هسته‌ای میان ایران و جامعه جهانی در نشست وزیران امور خارجه اعضای شورای دائمی شورای امنیت سازمان ملل با اضافه آلمان. و با این گزارش به پایان بخش از برنامه می رسیم. حالا سرخط برخی از مطالب قسمت دیگری برنامه.
نگرانی یک رسانه گروهی آلمان از ضرب‌الات شدن خبرنگارش در قزاقستان.
امضای یک سازشنامه نوی همکاری میان تاجیکستان و قرغیزستان بر ضد قاچاق مواد مخدر.
پیشنهاد راهکار نوی یونیسف در حفظ سلامتی اطفال در جهان.
نومیدی ها در روابط اسلام و غرب نتیجه های یک پژوهش بین الملل.
شنوندی ارجمند سپاسگزاریم که تا این لحظه برنامه با ما بودید و امیدواریم که تا پایان برنامه نیز با ما خواهید بود. و اما حالا یک نفس موسیقی.
هر کی به عهد و وفا جان بدهد دوست را، جان بدهد دوست را. هر کی به عهد و وفا جان بدهد دوست را، جان بدهد دوست را. رهی بادی خواب و بیل پا و پا می رسد. هر کسی کوته نظر، هر نفری کم هنر، هر نفری کم هنر. هر کسی کوته نظر، هر نفری کم هنر، هر نفری کم هنر. از پای کاری خطا تا به کجا کجا می رسد. هر کی به ما بد کند بد زی بدا می رسد. هر کی نکوی زی ما دستی دعا می رسد. هر کی به زوری کند کی نوری اختیار، در نرسد زوری ما زوری خدا می رسد، زوری خدا می رسد. دستی دعا می رسد. هر کی به زوری کند کی نبری اختیار، در نرسد زوری ما زوری خدا می رسد، زوری خدا می رسد. پاک بین، پاک نظر، پاک بین، پاک نظر، پاک همش بوی چون ای کی سبا سبا میرسن. ای بس سخن ساختی نیمی جهان را بیش نیمی.
پارچه بود از ترانه ذکر الله، یکی از آوازخوان‌های معروف موسیقی امروزی تاجیکستان. اما این قسمت از برنامه را باشد با گزارش ها از آسیای مرکزی آغاز میکنیم.
بله، با دو گزارش از آسیای مرکزی که یکی از آنها با غرب نیز بستگی میگیرند. وستدویچ رونفونک، رادیوی غربی آلمان، خبرهای شدیداً لاتوکوب شدن کارمند خود مارکوس بنسمن را در آستانه پایتخت قزاقستان رسما تصدیق کرد. بر اثر این لاتوکوب بنسمن شدیداً زخمی شده است و همچنین از آن که شب را در یک خرابه اطراف شهر در سردی شدید به سر برده است، جسمی او نیز سرمو خورده است. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکارمان در قزاقستان نصیب جانی امانی میشنویم.
مارکوس بنسمن، ژورنالیست آلمانی را که در بیمارستان آستانه در حال وزن قرار داشت، به وطنش آلمان جهت تداوی انتقال دادند. در رابطه با لاتوکوب روزنامه‌نگار، اداره کارهای داخلی شهر آستانه پرونده جنایی را طبق ماده 178 قانون کیفری قزاقستان، یعنی غارت، باز نمود. به حجوم غارتگران گرفتار شدن همسرش را روزنامه‌نگار گلیم بخاربایو که نیز در آستانه است یکی از فرضیه‌های اساسی می‌داند و وی به جنبه سیاسی داشتن این حادثه باور ندارد. وی در این رابطه می‌گوید:
я склоняюсь к тому, что всё-таки это был несчастный инцидент, но больше связано вот просто это было криминальное какое-то такое нападение.
به نظر من تاکید میکنه روزنامه‌نگار گلیم بخاربایو این حادثه تصادفی است و میتوان گفت آن هجوم اوباشان و یا غارتگران است. گفت گلیم بخاربایو:
но у меня нет просто поводов и подозрений на то, чтобы это было организованное нападение именно с какой-то политической подоплёкой.
Мы говорим ханум Бухарбаева, дар натиҷаи латукуби авбошон ва дар ҳавои сард ба роҳ партофтани Маркуси матҳуш шуда, вай жароҳатҳои вазнин мебардорад ва дасту пояш аз сардӣ карах мешаванд. Вале алон тибқи иттилои ханум Бухарбаева, дасту пои Маркус каме ба ҳаракат омадаанд. در هر صورت وضعی ژورنالیست شناختی آلمانی الان وزدین است. لاتوکوب بنسمن مارکوس شام 19 ژانویه رخ داده است. مارکوس که برای فیلم برداری درباره شهر آستانه به اینجا آمده بود، همان شب به کلوب شبانه شهر می دارد و از آنجا نوار می گیرد. بعد از کلوب بیرون شدن و تقریبا ساعتهای 10:30 شب تاکسی را نگاه می دارد. و بعدی به تاکسی سوار شدن، طوری وی به پلیس گفته است دیگر چیزی را یاد نداشته است و فقط در بیمارستان به خود آمده است. کارمندان پلیس گفتند که ژورنالیست آلمانی را همان شب در کنار راه آستانه پاولادر راهگذران تصادفی در حال بسو وزنین دریافتند و به بیمارستان انتقال دادند. مارکوس بنسمن و گلیمه بخاربایو هر دو ژورنالیستان شناخته‌اند که درباره رویدادهای سیاسی کشورهای منطقه گزارش و مطلب‌های انتقادی زیاد نوشتند و بعضی روزنامه‌نگاران لاتوکوب مارکوس را حادثه دارای انگیزه سیاسی می‌دانند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
نگرانی رادیوی غربی آلمان از لاتوکوب شدن یک خبرنگارش در قزاقستان که اون را بسیاری ها یک حادثه تصادفی گفتند.
بنگاه های مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان و قرقیزستان در بیشکک سازشنامه همکاری به امضا رساندند. هرچند این دو بنگاه در گذشته بارها با هم همکاری کرده اند، از بس که هم تاجیکستان و هم قرقیزستان از مسیرهای انتقال مواد مخدر از افغانستان به روسیه می باشد، اما تا هنوز روابط بین آنها پایه قانونی و حقوقی منظم نداشت. با این سازشنامه انتظار می رود که چنین زمینه حقوقی در میان همکاری های دو طرف حاصل می شود. در این باره از بیشکک همکار ما میراسرار فرغانی گزارش فرستاده است که با هم می شنویم.
در شهر بیشکک میان آژانس نظارت بر مواد مخدر نزد دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان و آژانس نظارت بر مواد مخدر قرقیزستان یک سازشنامه همکاری به امضا رسید. به گفته دانیار آقازیف، کارمند دفتر مطبوعات آژانس نظارت بر مواد مخدر قرقیزستان، بار اول است که میان دو آژانس چنین سند بین حکومتی امضا شد. وی گفت که این سند فعالیت های دو آژانسی را جهت مبارزه علیه گردش غیر قانونی مواد مخدر در فضای اتحاد دولت های مشترک المنافع هماهنگ خواهد کرد. دانیار آقازیف گفت که در این اواخر یک عده گروه های متشکل جنایی راه های نوی انتقال مواد مخدر را می جویند و پوشیده نیست که این گروه های جنایی محض قلمرو قرقیزستان را به مسیر ترانزیتی مواد نشئه آور تبدیل دادند. این منبع افزود فقط سال 2007 کارمندان آژانس نظارت بر مواد مخدر در حدود 2000 جنایت مربوط به گردش غیر قانونی مواد مخدر را آشکار کردند. موصوف گفت از سال تأسیس این آژانسی تا امروز کارمندان آن در مجموع 3 تن مواد نشئه آور از جمله 1 تن هیروئین مصادره کردند که در افغانستان تولید شده است. آژانس نظارت بر مواد مخدر قرغیزستان میگوید سال گذشته در نتیجه پیاده کردن چاره‌بینی های مشترک با کارمندان آژانس نظارت بر مواد مخدر تاجیکستان از پیش قاچاقبران 10 کیلو مواد نشئه آور از جمله 54 کیلو افیون مصادره گردید. در فضای اتحاد دولت های مشترک المنافع فقط در تاجیکستان و قرغیزستان آژانس نظارت بر مواد مخدر تأسیس یافته است. ایده از قاچاقبران مواد نشئه آور که در قرغیزستان بازداشت شده اند شهروندان تاجیکستان میباشند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
امضای قرارداد همکاری در بین بنگاه‌های مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر در قرغیزستان و تاجیکستان با مقصد تحکیم این همکاری.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
ادامه مجله شامگاهی را از رادیوی آزادی میشنوید. بنیاد کودکی سازمان ملل متحد امروز گزارشی را منتشر کرد که در آن وضع کودکان در جهان به نمایش گذاشته شد. در این پژوهش مرگ و میر اطفال، دسترسی آنها به خدمات طبی، مناسبت به سلامتی مادر و کودک مورد آموزش قرار یافته است. ضمن نتایج این تحقیقات، یونیسف یا بنیاد کودکی سازمان ملل یک استراتژی گسترده و هدفمندانه حفظ حیات کودکان را نیز به میان گذاشت.
بله، در گذشته نیز یونیسف هر سال چنین گزارش ها آماده و نشر میکرد، اما گزارش امساله آن چنین تفاوت دارد که تقریبا اولین بار یک استراتژی و یک راهکاری حل مسئله های مربوط به سلامتی و حفظ سلامتی مادر و کودک به میان گذاشته می شود. مدیر برنامه های یونیسف آلان کورت درباره مقصد این پژوهش و پیشنهاد راهکارها چنین میگوید:
We create the environment. It's by presenting evidence and information to.
بو پیشنهاد دلیل ها و معلومات به رهبران و تصمیم گیرنده ها ما فضا و محیط را فراهم می آوریم که آنها را به تغییر اوضاع در کشورهایشان انگیزش دهد. این وضع باید بهبود یابد. این اصلی ماهیت گزارشی ماست. باید اراده سیاسی به وجود آید و به دنبال آن سرمایه ها جدا کرده شود، چهارچوب قانونگذاری معین گردد و مکانیزم نظارت و تحکیم ساخته شود.
آلان کورت، مدیر برنامه های یونیسف، درباره گزارش نوی وضع کودک در جهان در سال 2008 و در این گزارش وضع هر یک کشور نیز وضع مسئله در هر یک از کشورها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. مگر نه کیومرس؟
باید بگیم که چون گفتم این گزارش بنیاد کودک سازمان ملل درباره همه کشورها است، از جمله درباره تاجیکستان نیز یونیسف یک تحقیقات گذارنده درباره وضع زندگی کودکان تاجیکستان و از وضع زندگی اطفال در کشور ما بسیار اظهار نگرانی کرده است. در قسمتی از این گزارش هرچند گفته میشد که مرگ و میر کودکان در سال گذشته 2007 هرچند 30% کاهش یافتند، اما میزان مرگ و میر در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه هنوز هم زیاد است. همچنین بنیاد کودکی سازمان ملل در گزارش خود گفته است که 20% کودکان تاجیکستان مکتب میانه را ختم نمیکنند و قسمتی بیشتری این کودکان را دختران تشکیل میدهند. فیروز برات، همکار دیگری ما، در دوشنبه با نماینده های این سازمان در تاجیکستان صحبت کرد و خلاصه این سازمان یونیسف را بر رشته تحلیل کشید که با هم میشنویم.
نارسایی غذا در خوردنی ها و بویژه در ترکیب شیر مادر عامل اصلی مرگ و میری کودکان در تاجیکستان می باشد. هرچند به قول بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یونیسف در مقایسه 5 سال اخیر حادثه های مرگ کودکان تا یک ساله 30% کاهش یافته است، اما میزان مرگ و میری کودکان تاجیک در مقایسه کشورهای دیگری آسیای مرکزی بلند و نگران کننده باقی مانده است. صابر خوربانوف هماهنگساز برنامه‌های تندرستی یونیسف در تاجیکستان میگوید طبق آمار رسمی از 1000 کودک زنده تولد تا یک ساله 17 نفری آنها میمیرند، اما پژوهش‌های آنها نشان دادند که در اصل 70 کودک تا یک ساله و 80 کودک تا 5 ساله تاجیک از 1000 نفر میفوتند. صابر خوربانوف میافزاید در حسابات اخیر بنیاد اطفال سازمان ملل متحد اوید به وضع کودکان در سال 2008 نیز توجه ویژه به همین مساله روانه شده، در آن اوید به افزودن شانس بیشتر زنده ماندن کودکان به جامعه تاجیکستان چنین توصیه ها داده شده است.
در اینجا هم آورده شده است که اگر که همون اینترونسیو که همون است قریب 7-8 اینترونسیو است که این مدت برای من گفتم که سینمات کنی در برای این وقت در واسه این گذرونی در وقت پیشگیری بیماری یا سر وقت دودنی ارد دهانی که در پیشگیری درون روی باشد این مرگ کودکان را کمتر می‌سازد.
صابر خوربانوف افزود با علت کمبود غذای سالم مسئولیت بدن کودکان پست و ضعف پذیر میگردد. موافق آمار یونیسف فعلا در کشور از 3-1 طفل تاجیک از نبود غذای برای رشد سالمشان موافق اذیت میکشند. با گفتی صابر خوربانوف در موسم گرما شمار این قبیل کودکان میافزاید، زیرا با علت بیماری های مختلف وزن تعداد زیادی آنها کمتر میشود. با گفتی مادرانی مصاحبم سطح پست زندگی بخصوص در روستا و نواحی دوردست امکان نمیدهد که آنها اوید به غذای سالم حتی فکر کنند. برای شمار زیادی خانواده های سرفرزند تنها دریافت انواع خوردنی مهم است که غالبا آنها یک رنگ و کم غذایند، که این حالت بعدن به سلامتی مادرانی حامله‌دار و کودکان نوزاد به تاثیر نمیماند.
اوز گفته شده که 80 گرم گوشت با یک کبوتر زلین پل نمسس خورده است روند کار اوز نمیرسه هر جا میکنه یک لیتر روغن 8 سومون همه چیز قیمت کم خونی بسیار میشه کم قوت میشه.
این در حالی است که در دهات برای اجرای کارهای وزنین خواجگی غالبا از نیروی کودکان استفاده میبرند.
لوژ ندان شرایطشان نمیرسه، مجبور میشه کار میکنه. همین کارکدگیش با سلامت خودش با خراجات میشه، همین کارکدگی پولش در خودش میره.
گفته میشود 40% پخته کشور محض با دست کودکان جمع آوری میشده است. جاوید جورایف کارمند بنیاد نجات کودکان گفت
یعنی فکر کنید که جمع آوری پخته که ماهوی سپتامبر 15 ماهوی سپتامبر آغاز اگشته تا قریب که دکمبر دوام میکند و کودکان مجبور میشوند در صحرا نه اینکه در تعلیمگاه وقتی خود رو گذارند. دیگر طرف مسئله اون است که شرایط کاری اون هم مساعد نیست.
در برابر این امروز هم اغلب کودکان نابالغ آیله های بسروبان و کم بزاعت تامین کنندگان اساسی خانواده ها به شمار میروند و آنها در این روزهای سرد زمستان در بازارهای کشور به کارهای مختلف مشغولند.
تو چند ساله ای؟
10 ساله. ساده میکنم.
مثلا چی میفروشید؟
لباس، میکاپ، پکه، بریژه، ژنفر، دبلونکه.
تو مکتب میری؟
آه.
کدام فنتو نقض میبینید؟
در مکتب ماتیناتیکه.
36 جمعی 14 چند میشه؟
36 جمعی 14 چیل.
سطح پستی زندگی و معرفت برخی از والدان باعث از مکتب دور ماندن حدوداً 20% کودکان تاجیک گشته است که اکثرشان را دختران تشکیل می‌دهند. بنا به اطلاع بنیاد سازمان ملل متحد یونیسف قریب همه این کودکان مکتب را بعد از ختم صنف ابتدایی ترک می‌کردند. فیروز براتوف، رادیو آزادی، دوشنبه.
36 جمع 14 40 پاسخ کودک تاجیک که از مکتب دور مانده است. و اما یک فکت دیگر، فکت تازه تر می تواند با سری خود نمایانگر وضع سلامتی کودکان در تاجیکستان باشد که در 10 روز اول سال 2008 بر اثر کمبود برق در زایشگاه های تاجیکستان 3 کودک از جهان گذشت، که این هم نشان می دهد وضع امروزه را. خب اما با موضوع دیگر می گذاریم، با موضوع این که فورم اقتصادی جهان و یک جا با دانشگاه جورج تاون ایالات متحده در واشنگتن گزارش را آماده کردند در باره مکالمه میان اسلام و غرب که در آن مناسبت دو طرف را در سطح های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بررسی کردند. و همچنین اولین بار این گزارش تحلیل را دارست که در آن گفته می شود آیا سیمای اسلام در رسانه های اخبار عام در غرب چگونه تصویر می شوند. حالا همکارم نور محمد خالزاده برخی از نکات این گزارش را به سمع شما می رساند.
مجمع جهانی اقتصادی یک جا با دانشگاه جورج تاون امریکا گزارش سالانه خود را به نشر رسانده اند و تصمیم گرفتند که چنین گزارش سال یک بار منتشر شود. در تهیه این گزارش دانشمندان و کارشناسان شرکت کردند و در آن عقیده اهالی در قسمت‌های مختلف سیاره در نظر گرفته شده است. طبق نظرخواهی‌هایی که مجمع جهانی اقتصادی درباره مناسبات غرب و جهان اسلام منتشر ساخته است، جدایی یا فاصله میان غرب و اسلام در حال افزایش است. این نظرخواهی در 21 کشور انجام گرفته است و در آن 1000 نفر شرکت جستند. هم غرب و هم جهان اسلام ادعا می کنند که طرف دیگر به فرهنگ و تمدن آنها احترام قائل نیست. در جهان اسلام جنگ 5 ساله عراق را تجاوز امریکا به این کشور ارزیابی می کنند. یکی دیگر از سببهای افزایش خصومت میان غرب و اسلام مناقشه های میان اسرائیل و فلسطین ارزیابی می شود. تظاهرات اعتراضی سال گذشته بعد از چاپ عکس های مسخره آمیز محمد پیامبر اسلام در روزنامه های بعضی از کشورهای اروپایی سبب دیگری از میان بردن اعتماد میان غرب و اسلام بوده است و مسلمانان آن را توهین به اسلام ارزیابی کرده اند. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و کارشناس در امور اسلامی نکات اصلی گزارش را تایید کرد و گفت مناسبات میان غرب و اسلام هیچگاه مثل امروز دشوار و شدید نبوده است.
وضع کنونی در مناسبات بین غرب و جهان اسلام شاید دشوارترین مرحله تمام تاریخی مناسبات دو جانبه باشد. خیلی هم جای تأسف است که هر دو جانب تا به حال راهی برآمدن از این حالت رو پیدا نکردند. البته کوشش ها هست. احساس می شود که بعضی دایره ها بخصوص دایره های دیپلماتی و دایره های علمی هر چه زودتر از پی برآمدن از این بحران هستند.
از آقای کبیری پرسیدم سبب چنین دشواری در مناسبات غرب و اسلام چیست؟
متاسفانه از جانب غرب امروز ها تصمیم در دست دایره های خیلی هم تندروی سیاسی و اصطلاح نیوکنسرواتیو هست که اونا هم در یک جایگی با دایره های نظامی دارن حرف اول و آخر را میزنن. در عالم اسلام تمام تشبث در دست دایره های تندروی که معروف به دایره های تندروی مذهبی هستند و یا در دست دیکتاتورهای دنیوی هست که این دو گروه حرف اول و آخر را با نمایندگی از عالم اسلام زده شدند و هر دو جانب در چنین شرایط خیلی هم از احتمال دور هست که یک راه حل مناسب را پیدا کنند.
طبق گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصادی و دانشگاه جورج تاون که زیر نام جهان اسلام و غرب به نشر رسیده است، اکثریت پرسیده شدگان باور دارند که با وجود دشواری های موجوده میان جهان اسلام و غرب مناقشه های نظامی پیش نخواهد آمد. البته اعتماد یا عدم باوری از یک کشور تا کشور دیگر فرق دارد. مثلا در گزارش گفته می شود حکومت ایران که برای برنامه های هسته‌ایش با غرب در حالت رویارویی شدید قرار دارد، مردمش گفتند که از کشورهای غربی چندان تنفر ندارند، در حالی که ترک ها نسبت به کشورهای غربی بیشتر تنفر نشان دادند، زیرا به نظری بعضی ها گویا غرب سببی از عضویت بازداشتن ترکیه در اتحادیه اروپا شده است. در عربستان سعودی و پاکستان و ایران که مطبوعات غرب در مقاله های خود آنها را بیشتر به بنیادگرایی مذهبی ارتباط می دهد و امکان برخورد تمدن ها را استثنا نمی داند، تنها شماره ناچیز اهالی این کشورها گفتند که غرب و جهان اسلام در حالت مناقشه قرار دارند. در کشورهای اروپایی از افزایش مهاجرت مسلمانان اظهار نگرانی کردند و گفتند در نتیجه مهاجرت و افزایش شماره مسلمانان تهدید اسلام به فرهنگ آنها به وجود خواهد آمد. از سوی دیگر در امریکا و اسرائیل و کشورهای جهان اسلام بر این عقیده اند که گفتگوی جانبها و روابط به بهبود وضع کمک می کند. ولی کشورهای اروپایی نظری برعکس دارند و میگویند از چنین گفتگوهای میان غرب و جهان اسلام سود به دست نمی آید و ضرر آن بیشتر خواهد بود. محی‌الدین کبیری تحلیلگر تاجیک در امور اسلامی میگوید نظریه پردازی ها از هر دو جانب وجود دارد، ولی برای بهبود وضع تا حال راه های قابل قبول هر دو جانب پیشنهاد نشده است.
دایره های سالمی هم غرب و هم عالم اسلامی بخصوص دایره های علمی تا به حال جرأت پیشنهاد یک راه حل مناسب و قانع کننده هر دو جانب رو نکردم. البته حرف ها هست، بحث ها هست، ولی هنوز هم این بحث ها، این طرح ها تا به حد طرح جانب ها به میان گذاشته نشده.
در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصادی و دانشگاه جورج تاون گفته می شود که در سلسله گزارش های سال آینده فعالیت حکومت ها و شخصیت های بازرگانی و مذهبی و همچنین مطبوعات در زمینه بهبود مناسبات غرب و جهان اسلام نیز زیر پوشش گرفته خواهد شد.
وضع مکالمه غرب و جهان اسلام در پژوهش فورم اقتصادی جهان و دانشگاه جورج تاون ایالات متحده.
شنوندگان عزیز، با این گزارش به پایان ساعت اولی مجله شامگاهی روز سه‌شنبه 22 ژانویه می‌رسیم. از اون که تا این ساعت ما را همراهی کردید زیاد سپاسگزاریم و یادآور می‌شیم لحظه بعد اخبار تازه جهان و همچنین مجله‌های جهان اقتصاد و برگ سبز تقدیم می‌شود. با رادیوی آزادی بمانید.